بسم الله الرحمن الرحیم. کفش اگر نجاست از بیرون بهش رسیده باشه، نه به خاطر راه رفتن، نجاستی از بیرون بهش رسیده باشه، مثل این که آب نجسی ریخته به کف کفش، ریخته به کل کفش، مثلا قسمت زیریش هم کف کفش هم نجس شده، اگر این چنینه این کفش رو باید آب کشیده ای بخوان پاک بشه. اما اگر با راه رفت، به خاطر راه رفتن نجس شده باشد، با راه رفتن هم پاک میشه. بله، خب بله دیگه، شما اگه توی توالت که هستین، اگر اطراف توالت نجس بوده، نه اینکه ادرار پریده به کفش شما، به کف کفش، نه، بلکه زمین نجس بوده، شما پا گذاشتید رو اون زمین، کف کفشتون نجس شده، بعد که میاد روی زمین پاک راه میرید، کف کفش شما پاک میشه و نیاز به تطهیر دیگری نداره. پس این نکته اول که به خاطر راه رفتن نجس شده باشه. دوم این که اگر در راه رفتن عین نجاست به کف کف یا کف پا رسیده باشد، باید اونقدر راه برود تا عین نجاست برطرف بشه. مثلا فرض کنید زمین خونی بوده و شما گوسفند کشته بودن، شما هم در اثر راه رفتن کفشتون نجس شد، خونی شد، عین خون به کف کفش شما چسبیده، اونقدر باید روی زمین راه بروید تا کف کفش شما دیگه خون نداشته باشه. همین که خونش برطرف می شود، کف کفش شما هم پاک می شود. اما اگر عین نجاستی در کار نباشد، مثل اینکه زمین متنجس بود به آب نجسی، آب نجسی رو زمین ریخته بودن، یا مثلا سگ از اینجا رد شده بود و در اثر راه رفتن روی زمین نجس، شما پاتون رو گذاشتین رو همون جایی که پای سگ بوده، اگر این چنین باشه، روی زمین پاک و خشک اگر شما راه بروید، جوری که کف کفش شما خشک بشود، در اینجا کف کفش شما پاک میشه. اگر قبلا خشک شده باشد کف کفش شما، مقداری راه بروید که بعضی فقها ها فرمودن 15 قدم راه بروید، کف کفش شما پاک میشه و به همین ترتیب کف پای شما. این مربوط به کف کفش و کف پا، که این دو چیزه که پاک میشه. تای عصا، اگه کسی عصا داشته باشه، اگر نجس شده باشه، با زدن روی زمین پاک نمیشه، اگرچه کف اون تای عصا به خاطر زدن روی زمین نجس شده باشد. لاستیک ماشین اگر حرکت کرده، لاستیک ماشین روی زمین نجس، اگر روی زمین پاک حرکت بکند، لاستیک ماشین پاک نمیشه. و زمین هم که گفته می شود، یا خاک است، یا سنگ است، یا شن و ماسه است، چیزایی که پوسته کره زمین رو تشکیل میده، اگرچه از نوع پخته شدهش باشه، یعنی روی موزاییک هم اگه کسی راه بره، پاش چیه؟ پاک میشه، یا کف کفشش پاک میشه. روی زمین سیمانی راه بره عیبی نداره، اما روی سرامیک راه رفتن، دیگه سرامیک زمین نیست، اسفالت دیگه زمین نیست، یا کف بعضی از آپارتمان ها پارکته، چوب ها اون چوبه، روی او راه بره، روی او دیگه حکم به طهارت کف پای کف کفش نمی شود. اما اگر زمین باشه، یعنی سنگی باشه، حالا ولو سنگ‌های ساختمانی، همین سنگ‌هایی که الان دیوار مسجد هست، اگه کف زمین بود روش راه برود کسی، قبلا پاش نجس شده باشه، الان پاش پاک میشه. همینطور اگر این آجرها که خاک پخته است، کف زمین آجر فرش بود، اگر با آجر فرش شده باشه روی اون راه برن پاک میشه. همینطور اگر لای بندهاش سیمان باشه اونم باز مشکلی نداره، ولی اسفالت پاک نمیکنه. البته بعضی از اوقات اونقدر دیگه میگذره از اسفالت که آنچه که آدم نگاه میکنه میبینه که یه مش ریگ‌های به هم چسبیده است، فقط دیگه اون ماده اسفالتش دیگه از بین رفته. اگر این چنین باشه روی اون زمین هم راه بره، در حقیقت روی شن و ماسه راه رفته و مشکلی نداره. منتها زمینی که پاک کننده است، اون زمین باید خودش پاک باشه و خیس هم نباشه. دو تا شرط رو باید داشته باشه: پاک باشه خود اون زمین و خیس هم نباشه. زمین خیس پاک نمیکنه. این مجموع مسائلی که عمدتاً در بحث پاک کنندگی زمین میشود بهش اشاره کرد، که فکر میکنم بیشتر از اینها محل ابتلا نباشه. خدای متعال. بله، نه خیر، اگه کسی کف پاشم رو زمین بکشه، اگر این نجاست چسبیده ولی کف پاش رو زمین اونقدر بکشه، یا کف کفش رو اونقدر بکشه تا این نجاست مرتفع بشه، باز هم پاک میشه. اینجا راه رفتن دیگه لازم نیست. خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت وظائفمون و انجام اون وظائف رو تا آخر عمر رحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. خب، آیاتی که تلاوت کردیم نکات متعددی در حد فهم و شعور من که بتونم عرض بکنم داره، و الا قرآن باطن ظاهره انیق و باطنه عمیق، له تخوم و لتخومه تخوم. قرآن خیلی معانی بلندی رو داره و هرچه این مفاهیم و معانی او رو بکاوند، البته در پرتو اونها که علم قرآن رو خدا بهشون مرحمت کرده، یعنی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، باز هم دریایی است که پایان ندارد. اما از همین مقداری که از ظاهر قرآن سهم امثال بنده است، مطالب متعددی در این آیات هست. من یه نکته ای رو به مناسبت نزدیک شدن به سال جدید عرض میکنم. مراسم نوروز در میان ما متداول شده ترکیبی است از یه سری مراسم خوب و سنت‌های حسنه و پسندیده و بعضی از چیزهایی که اصل و اساسی نداره، یعنی یه رسومی است که در بین گذشتگان ما بوده، ولی پیشوایان دینی ما نسبت به این نوع رسوم هیچ نوع تذکری توجهی ندادن، و ما اگر بنا رو در زندگیمون بر محوریت قرآن و عترت بگذاریم، اون رسومی که بهش توجه ندادن رو نمیگم حرامه، ولی اهتمامی بر حفظ اونها اگر نکنیم چیزی رو از دست ندادیم. مثلا از رسوم خیلی خوب ایام نوروز صله رحمه، که خب یک امری در دین ما در یه حدودش واجبه و در حدود دیگرش مستحبه، و از اون مستحباتیست که خیلی آثار فراوانی هم داره. در بعضی از روایات داره که صلت الرحم تنم رزق، خود صله رحم باعث زیاد شدن رزقه، و تطیل العمر، عمر رو طولانی میکنه، و تهون الحساب، خدای متعال به هنگام محاسبه آسان میگیرد بر کسی که با ارحام خودش صله میکند، و هنگام جان دادن خود این صله رحم مقداری برای سهولت اون مراحل سخت مؤثر واقع میشه. از اون طرف قطع رحم، بریدن با ارحام یا بدرفتاری با ارحام، ما داریم عمر رو کوتاه میکنه، نکبت دنیا و آخرت میاره. خب در بین ما صله رحم رو ما میبینیم در این ایام بیشتر انجام میدهند مردم، خب چیز خیلی خوب و مناسبیه، ولی باید توجه داشت که صله رحم فقط دید و بازدید نیست. اینکه شما مثلا الان اومده خونه ما، بعد من بگم شما کی خونه هستی، من میخوام بیام، نیم ساعت دیگه بخوام بیام خونه شما، من فردا بخوام بیام، اینا شاید عنوان صله رحم اونقدر برش بار نشه. صله رحم یعنی احسان به ارحام، به کسانی که با اونها رابطه نسبی داریم ما و عرفاً هم فامیلی. حالا این احسان گاهی به دیداره، گاهی هم ممکنه به دیدار نباشه. اگر مشکلی از مشکلات او رو شما حل بکنید میشه صله رحم. بلکه بالاتر از این بعضی از چیزاست که تو ذهن مردم نمیاد، ولی اینا جز احسان به ارحامه. این که شما یکی از ارحامتون از نظر روحی در فشار واقع شده و شما بتونید او رو از قصه نجاتش بدید، با او گفتگو کنید و او سبک بشه از جهت روحی، مشکلش حل بشه، این جزء صله رحمه. یا کسی رو تدارک کنید و فراهم کنید که این رحم شما با او در ارتباط قرار بگیره، ولی خود او هم نفهمیدی که این آدم رو شما جور کردید، اینم میشه صله رحم. یه صله رحم دیگه هم داریم و او اینه که اگر رحم شما اهل گناه و معصیته، یه جوری رفتار کنید، یه برنامه ای رو بریزید که او دست از گناه و معصیتش برداره. اگر خدای نکرده از جهت اعتقادی انحراف داره و دور از خدا و پیغمبر یا منحرف از مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلامه، شما اگه بتوانید او رو به این مسیر با خلق خوش و با رفتار نیکو بکشید، ولو اینکه خونش هم نمیرید، ولو اینکه به او غذایی هم نمیدید، از او سر سفره او هم نمی نشینید، اما اگه بتوانید یه همچی کاری بکنید، اینا میشه جزء صله ارحام. فقط صله رحم دید و بازدید نیست، بلکه گاهی هست اگر شما خانه فلان فامیلتون برید، چه بسا صدق صله رحم نکنه، چون به خاطر روابطی که با شما داره ممکنه به زحمت هم بیفته و از نظر مادی امکاناتی نداشته باشه بخواد فراهم کنه، مجبور به یک اقداماتی بشه و به مشکلاتی مبتلا بشه. اینجا صله رحم اتفاقا با او اینه که شما منزلش نرید، ولی راه های دیگر ارتباط با او رو و احسان به او رو شما پیگیری کنید. و هر صورت خیلی به ارحام توصیه زیادی شده و فواید مادی و معنوی فراوانی داره. اگه کسی میخواد وضع مادیش هم خوب بشه، ما داریم به ارحامش رسیدگی کنه، به ارحامش صله کنه، که صله الرحم تن من رزق و تطیل العمر و تؤخر الاجل، عمر رو طولانی میکنه، اون مهلت انسان رو به تأخیر میاندازه و امثال اینها که روایات فراوانی داره. از اون طرفش هم همینطور قطع رابطه با ارحام یا بدرفتاری با اونها عمر رو کوتاه میکنه. کسیست میگه من با پسر عموم تو راهی که داشتیم میامدیم به سمت مدینه، تو کاروانی که بودیم یه قدری درگیری لفظی پیدا کردیم و به قول ما یکی به دومون شد، یه قدری هم به هم پرخاش کردیم تا رسیدیم به مدینه. اونقدر از یکدیگر دلگیر بودیم که حتی خداحافظی از همم نکردیم، به حالت قهر از یکدیگر جدا شدیم. میگم من رفتم منزل خودم و اوم رفت سراغ کار خودش. به ذهنم رسید بیام برم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام زمانم رو زیارت کنم. تو راه که داشتم میامدم خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسم، یادم افتاد که یه عمه پیری دارم که خیلی وقتی که من به او سرکشی نکردم و نرفتم ببینمش، برم یه سری به این پیرزن بزنم. رفتم و عمه من دید، خیلی خوشحال شد. بعد از مدتها برادرزاده شو دیده بود، خیلی به قول ما گل از گل شکفت و شاد و مسرور شد. من یه قدری به او اظهار محبت کردم و رستگی کردم و بعد آمدم بیرون، رفتم خانه حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه. رسیدم اونجا، قبل از این که چیزی من به حضرت عرض بکنم، حضرت برای من جریان اتفاقاتی که برام افتاده بود رو شروع کردن به بیان کردن. فرمودن داشتی می آمدی از سفر با پسر عمو تو کاروان بودی، با هم درگیر شدید، به هم بد گفتید، ناسزا گفتید، پرخاش کردید، هم تو از او تو با او بد رفتاری کردی و قطع رحم کردی، هم او با تو قطع رحم کرد، و خدا به خاطر گناهی که تو کردی و او از هر دوتون 20 سال عمر رو کم کرد. بعد با یه درگیری لفظی، اما تو آمدی خواستی بیای سمت منزل ما، در مسیر رفتی به دیدن یه عمه پیرت که خیلی هم خوشحال شد، چون صله رحم کردی خدا به خاطر این صله رحم 20 سال به عمرت اضافه کرد. این نکته مهمی است. حضرت رضا علیه السلام می فرماید که بعضی از افراد 3 سال دیگه بیشتر تقدیرشون نیست که زنده بمانند، چون صله رحم میکنن خدا 30 سال بر عمرشون می افزاید و اینها 33 سال بعد از دنیا میرن. بعضی هم برعکسن، عمرشون طولانی تقدیر شده، 33 سال بعد بناس بمیرن، چون قطع رحم میکنن خدا به عنوان عقوبت 30 سال از عمر اونها میکاهد و اینا 3 سال بعد دنیا میرن. در روایت داریم الذین یعیشون بالاحسان هم اکثر من الذین یعیشون بالاعمار، اونایی که عمر طولانی دارن ولی به خاطر اینکه رفتار خوب میکنن عمرشون طولانی شده، اینا تعدادشون بیشتر از اون افرادی که از اول عمرشون طولانی تقدیر شده. والذین یموتون بالذنوب هم اکثر من الذین یموتون بالآجال، اونایی که زود میمیرن، مرگ به خاطر گناه، زود مردن به خاطر گناه و پایان یافتن اون به خاطر گناه، خیلی از اوقات به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که افراد آلوده شدن. اگر به گناه آلوده نمی شدن عمرشون طولانیه. کمتر آدم ها به اون تقدیر اولیشون از نظر عمر رسن، چون گناه میکنن زود خدا میگیره فرصت رو از اونها. لذا صله رحم رو بهش توجه کنیم. اگر شما فامیل همسرتون، حالا آقایون فامیل زنشون، خانمها فامیل شوهرشون، جز ارهامشون هم نباشن، ولی کمک کنن همسران و بچه های خودشون در صله رحم، در ثواب صله رحم و در آثارش انشاءالله شریک خواهند شد اگر این کار رو به قصد قربت انجام بدن. این رسم خوبیه در بین ما ایرانی ها که در ایام نوروز هر صورت به صله رحم میپردازیم، ولی یادم باشه تو صله رحم گناه و معصیت نباید باشه. بعضی از اوقات تو همین ارتباطات دیگه رابطه زن و مرد و داستان محرم و نامحرم یه قدری خلاصه خط خطی میشه و بعضی از حدود و ثغور شکسته میشه. این نباید انجام بشه. باید توجه بشه که صله رحم، احسان به ارحام از مسیر حلالش باید انجام بشه. اگر تو مسیر حرام قرار بگیره قطعا چیزیست که خدای متعال بهش راضی نیست. اون نوعی از صله رحم رو باید انجام داد که مصداق حرام و معصیت نباشه. بعضی از رسوم دیگر هم هست که خوبه توی نوروز. بر صورت خانم ها زحمت میکشن، آیون هم اگه کمک کنن به این امر، اونام به قصد قربت این کار را انجام بدن شریک میشن در اجر و ثواب. نسبت به نظافت منزل و خانه تکانی و اینا هم چیزای خوبیه. بعضی از چیزای دیگه است که ما دیگه خودمون اضافه کردیم به مثلا نوروز. فرض کنید سفره هفت سین مثلا، حالا این هفت سینش از کجا اومده، چجوریه، مدرک و مستندی برای او نیست. بعضیا خیلی نسبت به این امور جدی ان. خب ما نمیگیم حرامه، ولی خوبه اگر به اندازه‌ای که اهتمام میکنن برای سفره هفت سین، برای امور واجب و حرامشون هم اهتمام بکنن، به همون مقدار بکنن، انشاءالله سعادتهای خیلی زیادی نصیبشون میشه. در روایات هم داریم نسبت به نوروز توصیه هایی، اما آنچه که ما انجام میدیم خبری ازش نیست. ما داریم روز نوروز روزه بگیرن، غسل کنند، نماز بخونن، شکر کنند، امثال این چیزها رو داریم. و این نکته رو عرض بکنم دیگه عرایز هم ما به پایان ببرم، چه بسا این چنین است در روزی که عید قدیر سال دهم هجرت قرار گرفت، طبق تقویم شمسی روز هجدهم ذی الحجه اون سال از نظر شمسی روز اول فروردین بوده، یعنی روز نوروز بوده. و چه بسا توصیه‌ای که برای بزرگ داشت نوروز کرده اند ائمه ما علیهم السلام که در بعضی از روایات آمده، تجلیل و بزرگ داشت از جریان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که حتی از نظر شمسی هم افراد بهش توجه و تذکر داشته باشند. به هر صورت روز دعا، روز توجه و روز تذکر، نه روز غفلت و روز گناه و معصیت. اگر ما میبینیم که به مناسبت آمدن بهار گاهی به هر صورت ترانه های سرود های نمیدونم تصنیف های چیزهایی از بعضی از مراکز پخش میشه با عنوان اینکه خلاصه ایام شادیه، اینا خلاف شرع و خلاف ضوابط دینیه. حرام خدا نه به خاطر نوروز حلال میشه، نه حلالش حرام میشه. تغییری در حرام و حلال خدا به مناسبت‌های مختلف پدید نمیاد. ما باید بدونیم که خدای زمستان خدای بهار، خدای بهار خدای پاییز و تابستانه، خدای نوروز خدای وقتای دیگه است. و همونطور که اعمال ما، رفتار ما، اخلاق ما در سایر زمان ها مورد محاسبه است و ملکینی که همراه ما هستند اینها رو یادداشت میکنن، مینویسن در نامه عمل ما ثبت میکنن. نوروز اینا نمیرن به مرخصی، اینا همچنان هستن به وظایفشون عمل میکنن. خدای نکرده ما گرفتار گناه معصیت نشویم. عرضم در این قسمت قد طولانی شد، ولی دیگه فرصت ما بیشتر از این اقتضا نمیکنه که وقت شما رو ما بگیریم. چند تا دعا میکنم و شما رو به خدای متعال میسپرم. پروردگارا، این سالی که گذشت، آخرین سال غیبت مولای ما حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا قرار بده. پروردگارا، هر چه زودتر اون بزرگوار رو از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان. قلب مقدس اون حضرت از همه ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا، این سالی که پیش رو داریم برای همه ما سال پر برکت، پر میمنت و پر از توفیقات مقدر بفرما. پروردگارا، بیماران ما و بیماری های ما را شفا عنایت بفرما. بیماری های معنوی و اخلاقی ما را هم شفا و عافیت مرحمت بفرما. رفتگان ما، کسانی که در این مسجد تو را بندگی کردند، اونها که در سایر نقاط زمین خالصانه تو را بندگی کردند، همه اونها را از سایه غریق بهار رحمت و مغفرت بگردان. سفر پرخطر مرگ را بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. حوائج ما فوق رغبت من روا بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.